بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و سلام هم نام زیبای خداست. سلام به شما مردم عزیز، روزداران، بیننده های محترم ما در هر کجای دنیا که هستید. انشالله که تنتون سالم باشه و فکر و خیال راحتی داشته باشید، نماز روزه هم قبول باشه. خدای شکرت، الحمدلله که 12 روز ماه مبارک رمضان رو هم درک کردیم و این رحمت بزرگ الهی، رحمت واسع، انشالله که نصیب حال همه شما دوستان عزیز بیننده بشه. استاد محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، مثل همیشه خدا رو شکر سر حال، قبراق. امروز احساس میکنم قبراق‌تر از روزهای گذشته.
امیدواریم
سلام، ادب و احترام.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان و بندگان روزدار پروردگار متعال در این ماه مبارک رمضان، هر کجا که هستید. و امیدوارم که انشالله همه ما مشمول عنایات مخصوص باری تعالی باشیم در شبها، روزها، سحر، افطار، چون سفره رحمت الهی خیلی پهنه تو این ماه عزیز و خدا هم درهای رحمت رو حسابی باز کرده، درهای عذابش رو بسته و خلاصه ما باید زرنگ باشیم از این سفره انشالله استفاده کنیم
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد وحیدپور عزیز. بیننده های خوب، دوستان عزیز، این رو فقط بگم که به عشق شما همه اینجا دارن کار میکنن، از استاد وحیدپور، آقای رشیدی تصویر بردارمون، دوستانم آقای علوی اتاق فرمان، آقای حسینی فنی، آقای موسوی که همه کاری برحال برنامه ها هستن، بچه های ترابری، بچه ها من بگیم
آقای خلیلی،
آقای خلیلی عزیز
کارگردان.
کارگردانمون و صدا بردار عزیزمون هم به من بگید حالا اسم بچه ها رو، آقای خسروی عزیز. حالا امیدوارم یه برنامه وقت بشه همه بیان جلو دوربین کنار هم بشینیم، یه فرصتی حالا عیدی وقتی بشه این بچه ها رو ببینید، کسایی که خادمان شما هستن، دارن زحمت میکشن، همه چی آماده میکنن، بعد من میام یه دقیقه قبل برنامه اینجا میشینم و با شما صحبت میکنم. باور کنید همه زحمت ها رو دارن میکشن، خدا قبول کنه ازشون. خب بریم سراغ سوالات شما بچه ها. آقای خلیلی بله، زیرنویس کردن برامون، سوال ها پیامک کنید برای ما، زنگ بزنید و منتظرتون هستیم. سوال شرعی خودتون رو بپرسید، تعارف و خجالت هم نداریم، هر سوالی هم بیاد با رعایت حالا ادب احترام اون کلمات رو من سعی میکنم بعضی ها رو حالا بیانش بگونه دیگه باشه، ولی هر پیامک که شما بدید رو در حد و اندازه فرصت برنامه خواهم خون. یک سوالی استاد وحیدپور عزیز، دیروز مطرح شد، بحث حالا تزریق خون و خون دادن و اینها بود، بحث این که آیا خون بدن مشکلی نداره. تو بحث تزریق خون هم یه گفتگوی بعد از برنامه با هم کردیم، مایل هستی توضیح راجبش بدی؟
ببینید در مورد اهدای خون که هیچ مشکلی وجود نداره، حالا چه به طریق همین سازمان انتقال خون باشه که خون رو هدیه میکنه، یا ممکنه کسی حجامت کنه خون ازش بگیرن. در هر صورت خون گرفتن مبطل روزه نیست، روزه رو باطل نمی‌کنه، مگر اینکه واقعا ضعف شدید بیاره نباید این کارو بکنه. اون چه که باعث ضعف شدید بشه که ما دیگه نتوانیم ادامه روزه رو تحملش رو داشته باشیم نباید این کارو بکنه، اون معلومه. اما برعکسش، به جای انتقال خون می‌خوایم تزریق خون کنیم. تزریق خون، من دیروز نکته‌ای که عرض کردم با توجه به این بودیش که به لحاظ موضوعی فکر می‌کردم تزریق خون حالت تغذیه‌ای نداشته باشه. ولی بعد از برنامه بعضی از دوستان اتاق فرمون مطرح کردن که خب حالا این تزریق خون با سرم تفاوتی می‌کنه. عرض کردم که خب سرم حالت تغذیه‌ای داره، یعنی سرم غذاییه، سرم تقویتیه، لذا احتیاط می‌کنه که در روز ماه رمضان از سرم غذایی یا تقویتی استفاده نشود.
آره.
بگذاره بعد از افطار اگر ضرورتی نداره. و اگر، من به صورت اگر میگم چون موضوعیه، این ربطی به مسئله شرعی نداره، اونو دیگه خود بینندگان عزیز میدونن، اگر تزریق خون هم همین حالت رو داره، یعنی تزریق خون هم برای شخص حالت تغذیه‌ای داره، حالت تقویتی داره، اونم مثل سرم، احتیاطش به این است که در روز ماه رمضان انجام نشود. و اگر نیازی نداره، اضطراری نداره، بگذاره بعد از افطار این کار انجام بده. و اگر اضطراری داره در روز ماه رمضان، اگر اضطرار داره انجام بده، البته به شرط اینکه مریض نباشه. دیروز هم عرض کردم این خیلی بعیده برای من که کسی نیاز به تزریق خون داشته باشه در این حال بگه روزم برام مثلا مشکلی نداره، من روزم هم میگیرم تزریق خونم مثلا میکنم. تو سرم چنین چیزی امکان داره، گاهی هست مثلا روزشو میتونه بگیره، حالا یه سرمی هم میخواد بزنه. در تزریق خون من نمیدونم واقعا آیا این شخصی که این کار رو میکنه اصلا روزه براش خوبه یا روزه بده. فرض رو بر این میگیریم که روزه براش اشکال نداره، در این حال میخواد تزریق خونم بکنه. عرض کردیم اگر میتواند بگذاره برای بعد از افطار، اگر مستر در روز ماه مبارک رمضان به استقرار انجام بده، روزش هم بگیره.
بله خیلی خوب، پیامکاتون به دست ما میرسه و زنگم بزنید صدای گرم شما رو بشنویم و به من هم در اجرای برنامه میتونید کمک بکنید. سوال پرسیدند استاد، گفتن که من مادرم 15 سال به علت بارداری و شیردهی روزه نتونسته بگیره، الانم پول ندارن که کفاره بدن، به علت بیماری الان روزه هاشم نمیتونه بگیره، باید چه کار بکنه؟
هیچی دیگه، نه غذا نه کفاره. بله غذاها بر عهده‌اش هست، منتها چیزی که هست الان بیماره، حتما بیمار سال دیگه، یعنی بهش بگیم بذار مثلا تو پاییز و تو زمستان، میگه بازم نمیتونه. اینجور افراد باید وصیت کنند، چون احتمال این رو میده که تا آخر عمر به همین منوال ادامه پیدا کنه، مگر معجزه‌ای بشه خوب بشه، تا آخر عمرش دیگه همین مریضی باهاش هست مثلا. پس بنابراین میمونه برای بعدش که کسی برای ما این روزه رو، تا زنده ایم که کس نمیتونه به جای ما قضا کنه. بنابراین وصیت بکنیم از ثلث مال ما پول بدید به کسی، مثلا چند سال روزه است بنویسه 15 است. مثلا 15 تا ماه مبارک رو، ماه رمضان رو برای من روزه بخرید، بعد این وصیت رو بکنه. این ماله این کفارش هم که ایشون تمکن مالی از اول نداشته یا اولا داشته بده، ولی الان اینجوری شده، این فرق میکنه. این وقت همون وقتی که باید کفاره رو میداده تمکن مالی نداشت، هیچ تکلیف نداره، تا الان هم تمکن مالی نداره، هیچ تکلیف نداره، این دیگه نیازی نیست بعد از مرگم کفاره رو بخوان بدن.
آره.
ولی یه وقت میتونسته بده و نداده و الان فقیر شده، میتونسته بده، این بدهکاره، این وصیت بکنه که بعداً از ثلث مالش کفاره رو بده.
بله. خب نوشتن که در شهر مقدس به چه کسی فقیر میگن جهت دادن کفاره بهش؟
اتفاقا سوال مربوط میشه با همون جوابی که عرض کردیم. فقیر در شهر مقدس اسلام به کسی میگن که زندگی طبق شأن خودش رو نمیتونه اداره کنه. بازم اینجا طبق شأن قبلا هم داشتیم. طبق شأن یعنی چی؟ یعنی الان شأنش این است که فرض به عنوان مثال، خب اتاقاش فرش داشته باشه، رو موکت، درسته رو موکت میشه زندگی کرد، رو حسیر هم میشه زندگی کرد، ولی شأن این نیست، درسته بیابرو داره، مهمون داره، آبرو داره، اینه. پس فرش میخواد، لوازم منزل میخواد، کولر میخواد، یه کولر که شأن نیستش دیگه، کولر همه میخوان دیگه، کولر میخواد، زمستون
بخاری
میخواد، وسایل سرمایشی میخواد، اینجوری.
حتی وسیله نقلیه استاد.
بله همین که میگیم شأن همینه. ممکنه فرض کنید یک کسی شأنش این باشه موتورسیکلت هم داشته باشه، کافیه. اینه. یک کسی نه، موتورسیکلت در شأنش نیست. مثال میزنم ها، مثال میزنم، بنده با این لباس خیلی مناسب نیست پیشنم موتورسیکلت رو این ور اون بدارم، مناسب نیست واقعا به لحاظ عرفی. اینه خب وسیله نقلیه، لوازم ضروری زندگی، مسکن. خب خلاصه خونه میخواد دیگه، حالا حداقل خونه ملکی نشود استیجاری، اجاره شو بتونه بده.
آها،
ولی پول پیشی که باید بده
استاد
یه اجاره بکنه.
آره، با توجه به این توصیفات الان خود حضرت عالی، حالا فرزند قطعا دارید، هر کسی دیگه، یک نفر دیگه، اون فرزندش الان ازدواج کرد، نیاز به خونه‌ای داره برای نشستن و خونه رو هم نداره، ماشین نداره، آیا میشه کفاره رو به آدم به
نه فرزند حالا اینو عرض کنم؟ نه نه، ببینید واجبات مالی رو به واجب النفقه نمیشه داد.
آه،
قانونشه. چرا؟ به اصطلاح میگیم از ریش کندن و به سیبیل چسبوندنه، یا از سیبیل کندن و به ریش چسبوندنه. یه ضرب المثله، یعنی از خودم به خودم، یعنی یا به عبارت دیگر حالا خیلی محترمانش این میشه که از این جیب در میارم میذارم تو اون جیب، چون کفاره از این جیب در آوردم، به کی دادم؟
به خودم،
یعنی مثل اینکه به خودم دادم. اینکه نمیشه که آدم به واجب و نفقه خودش نمیشه بده، یعنی به همسرش، به فرزندانش، به پدر و مادرش. بعد به کسی بده که نفقه او بر ما واجب نیست. بله آدم به دامادش میتونه بده، داماد مثلا، داماد کسی فقیره، داماد که واجب النفقه من نیست، بنابراین میتونم کفارم رو، فطریم رو، رد مظالمم رو به او بدم، ولی به فرزندم خیر نمیتونم بدم. حالا من تکمیل بکنم اونو، فقیر رو.
آره.
پس لوازم ضروری زندگی که خیلی چیزها رو شامل میشه، دو مسکن رو حداقل استیجاری، اجارهشو نمیتونه بده، پول پیش نداره بده، اجاره مای 500 تومن بعد بده نمیتونه بده، اینم دو. سه پوشاک، لباس خودش، لباس زن و بچه‌شه، لباس میخوان، خلاصه نمیشه که، کفش میخوان، لباس میخوان. و چهار خوراک، غذا. نگید که با یه نون پنیر سیر میشه، خود ما همش نون پنیر میخوریم، چطور برای خودمون راضی نیستیم برای دیگران راضی میشیم و نون پنیر بخوریم؟ نخیر نخیر، اونم مرغ میخواد، اونم گوشت میخواد، اونم غذاهای مختلف میخواد. پس بنابراین اگر نداشت فقیر محسوب میشوند. و اینجوری بخوای حساب بکنی، الان خیلی زیر خط فقرن، واقعا اینو عرض میکنم، الان تو جامعه ما خیلی زیر. چرا؟ برای اینکه ممکنه تو یک ماه یک بار هم گوشت نمیتواند بخره.
بله داریم فقیر. اینطور افرادی داریم. خب بعد در ادامه این سوالشون نوشتن که چطور شست و فقیر رو پیدا کنیم؟ آیا اگه خود فرد گفت فقیره یا یه نفر گفت فلانی فقیره کافیه؟
نه کافی نیست، باید اطمینان داشته باشیم. اطمینان داشته باش تو اینجور موارد که کسی کفاره عمدی میخواد بده، به قول ایشون 60 تا فقیر رو میخواد اطعام بکنه، قضا بده. خب این که من الان 60 تا فقیر پیدا کنم، و جالبه که 60 نفرم باید باشن، یعنی نمیشود 60 وعده قضایی رو بدیم به یه نفر، بگیم خیلی خوب حالا 60 تا نیستن میدم به یه نفر، 60 وعده قضایی رو میدم به همین راحت. نه نمیشه این کارو کرد. کار سخته و باید 60 نفر باشه، مثلا 10 تا خانوار پیدا بکنیم فقیر، 10 تا خانوار 6 نفره میشه 60 نفر، مثلا 12 تا خانوار 5 نفره پیدا کنیم، در هر صورت باید 60 نفر. یه مقدار این کار سخته، لذا اون مؤسساتی که مراجعاتی دارن، فقرا میان این مؤسسات اگر خوب عمل بکنن آدم میتونه کفارش
رو. ما مثلا کمیته امداد رو داریم یا بعضی از انجیوه هایی که رصد میکنن، میتونیم ما بریم حالا به اون مقدار 60 نفر به اونها بدیم
در صورت اطمینان؟ من نمیگم بله، نمیگم نه. چرا؟ چون شناختی واقعا ندارم، شناختی ندارم. اون مقداری که بنده اطلاع دارم، دفاتر آیون مراجع در قم کفاره عمدی رو میگیرن و به همون ترتیب 60 نفر میدن به فقرای مورد اطمینان.
بله بسیار خوب. نوشتن که با تشکر، بنده 50 سال دارم، در جوانی کمتر روزه میگرفتم، الانم بیمارم، روزه میگیرم، از جانبازان شیمیایی هستم، توان روزه قضا رو ندارم، چیکار بکنم؟
خب روزه الانو پس چرا میگیرن اگر توانشو ندارن؟
میگن توان قضا رو ندارم. آها. روزه قضا رو.
خب اگر که روزه الانو میتونن بگیرن که پشت سر هم 30 تاست، اونم تو هوای گرمه، البته هنوز هوا اونچنان گرم نشده، ولی خب خلاصه ایشون میتونن بگیرن، پس طبیعتا تو پاییز و زمستان قضای روزه رو متفرقه بهتر میتونن بگیرن، پشت سر هم نیست دیگه، متصل که نیستش که، مثلا تو هفته دو روز میگیره، قاعدتا باید بتونن. اگر الان میگیرن حتما تو پاییز زمستون روزای خنک روزای کوتاه میشه 12 ساعت، روزاش میشه 12 ساعت، خنک هم هست، اونم متصل هم نیست، مثلا شنبه میگیره پنج شنبه میگیره، به عنوان مثال میگه هفته دوتا. اگر میتونن این کارو بکنن، خب اون غذاهای غذاشون رو به تدریج به اندازه که میتونن غذا بکنن. علاوه بر این که باید ببینیم قبلا میتونستن غذا بکنن، اون زمانی که جوان بودن که نگرفتن غذا میتونستن بکنن، غذا هم نکردن، پس اون وقت تأخیر انداختنشون عمدی بوده. کسانی که روزه غذاشون رو نگیرن تا ما رمضان بعدیش کفاره میاد به عهده‌شون.
باید چی کار کنن؟
برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدن، علاوه بر این که غذا هم به عهده‌شون هست. اگر نمیتونن غذا کنن، ایشون میگه من غذا نمیتونم بکنم، اون حرف دیگریش، وصیت بکنن مقدارش رو مشخص بکنن که از ثلث مالشون بعدن روزه هاشون رو غذا کنن.
بله بسیار خوب. نوشتن که با سلام و خسته نباشید، کسی که یک ماه روزه نگرفته به دلیل بارداری و تا سال دیگه به دلیل شیردهی نتونسته روزه بگیره، کفارش چقدره که توضیح دادیم؟
اولا که قضا داره، خانمای باردار و شیرده، خانمایی که تو ایام پریود هستن فرق نمیکنه، اینا همشون کسانی که قضا دارن، تو مارمزون نگرفته ولی بعدش باید قضا کنه. دوم این که این قضا هم از این مارمزون تا مارمزون سال 98، الان 97ایم، تا مارمزون 98 وقت داره که قضا بکنه. من خیلی برام سختمه که بپذیرم که خانومی در 11 ماه از گرفتن روزه قضا معذوره. اینو تا حالا نتونستم هضمش بکنم، چون 30 تا روزه میخواد قضا بکنه تا مارمزون سال آینده. 30 تا میشه ماهی 3 تا، ماهی 3 تا یعنی هر 10 روزی یه دونه. شما میتونید بپذیرید که واقعا نمیتونه خانمی هر 10 روزی یه دونه روزه بگیره؟ فرض کنید بچه شیر میده، و 10 روزی یک بار که تأثیری تو شیر نمیگذاره که.
بله
من اینجوری تصور میکنم، چون این حکم شرعی نیست، این موضوعه. میگم من اینجوری تصور میکنم، من اینو واگذار میکنم به خودشون. یعنی واقعا اگر فکر میکنن که میتونن 10 روزی یه دونه بگیرن، خب تقسیمش بکنن 10 روزی یه دونه رو بگیرن تو، یه تا سال دیگه اش بگیرن دیگه. پس قضا که دارد یک، خب فدیه هم که داره، یعنی همون 750 گرم همون اول کار بعد از مارمزون بدن، معطل تأخیر نشه. اونتا وقتی تأخیر میندازن غذا رو تا ماه رمضان آینده، تقریبا میشود گفت تأخیر بدون عذره، وقتی یه کفاره جدیدی اضافه میکنه.
آخ بسیار خب. استاد وحیدپور، دیروز یه بحثی کردیم راجع به این که دیروز یا پری روز بود که حتی اگه 5 دقیقه به اذان باشه، خانومی عادت ماهانه بشه، پریود بشه، دیگه اون روزه اون روز رو فایده نداره، بعدن باید قضا بکنه. حالا با یکی از دوستان صحبت شد که آیا اگر مثلا ظهر اون روز ایشون عادت شد، تا غروب باید امساک بکنه؟
نه، نیاز به امساک نداره.
نیاز نداره.
نخیر. چون باطل.
آخ،
هیچ فرقی نمیکنه. مثل اینی که از سحر اصلا چنین وضعیتی می داشت روزه نمی گرفت، بهش میگفتیم امساک بکن. الانم که ظهر شده اینجوری به نهار بخوره.
بله. نوشتن که با سلام و علیکم السلام، اگر خونریزی بعد از پریودی علت که علتش عمل پولیپ باشه، باز هم غسل استحاضه لازمه؟
نه. ببینید موارد مختلفه. یه وقت خون در اثر یک عمل جراحیه، یا خدایی نکرده، خدایی نکرده خون در اثر یک بیماری داخلیه، مثلا خونریزی داره، خونریزی داخلی داره، خدایی نکرده، اینا ربطی به حیض و استحاضه نداره. پریود که یک اسم شما میذاریم سیکل، یعنی یک نظم ماهانه است، اون که مشخصه. استحاضه منضبط نیست، منظم نیست، ولی در این حال خوشبختانه استحاضه هم در اثر بیماری نیست، ربطی به بیماری نداره. پس بنابراین این دوتا معلومه که منشأ خون حیض و منشأ خون استحاضه چیه، مشخصه، بیماری نیست. اما این که ایشون میفرمایند یه وقت این است که خانمی بیماری داره، مشکل داخلی داره، یا عمل جراحی انجام داده،
آره،
تا مدتی این خونریزی داره. نه، این خونریزی که منشأش عمل جراحی باشه و امثال اینها باشه، اون دیگه استحاضه حساب نمیشه، فقط این خون لباسشو نجس میکنه یا بدن نجس میکنه، تطهیر میکنه، مثل خون خراشه، فرق نمیکنه، یه عمل خاصی نداره، لباس رو پاک میکنه، بدن رو پاک میکنه، نمازشو میکنه، غسل هم نداره.
بله. نوشتن که سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. تشکر، واقعا تشکر. کمالی از کنگان، روستای پرک، اگه درست بخونم. ممنونم آقای یا خانم کمالی. خب بازم تشکر کرد امید از گلستان و گفته لطفاً شکل‌های مختلف مقدار مسافتی که روزه رو باطل می‌کنه بیان بکنید.
یعنی شکل‌های مختلف نداره دیگه، یه حداقلی داره و بیشتر. کسی که از وطنش خارج میشه، اگر قصدش اینه، تصمیمش اینه که حداقل رو ما میگیم، حداقل 20 مثلا 3 کیلومتر یا بیشتر برود و بازم میخواد برگرده، یعنی مثلا 23 کیلومتر میره برگشت هم میشه 23، مجموعش میشه 45 تا. حداقل رفت و برگشت 45 کیلومتر. حالا بیشترش چقدره؟ 1000 کیلومتر. اصلا من از قم برم بندرعباس، از قم برم کرمان، یا نه از قم برم کجا؟ برم یه روستای فرض کنی 25 کیلومتری. اینا تفاوتی دیگه نمیکنه، دیگه شکلای مختلف نداره. فقط یه حداقلی داره، یه حد اکثر هم که نداره. حد اکثرش میخواد 2000 کیلومتر باشه، میخواد با پرواز بره عرض مشابهت که 5000 کیلومتر اون طرف تر. یه حداقل داره. اگر بنا داشته باشه که این مقدار مسافت رو برود، کسی که روزه داره و صبح قبل از اذان ظهر باشه بره، دیگه ظهر هم بر نمیگرده به وطن. ظهر کجاست؟ ظهر تو سفره. کسی که ظهر در سفره میانه راهه، این روزش باطل. ولی همین آدم اگر بعد از اذان ظهر همین مسافت هم بره، ولی اذان ظهر کجاست؟ تو وطنه. بعد از اذان ظهر میره، روز اون روزش درست.
بعد خب نوشتن که یه بحثی دیروز کردیم استاد، که اگر از رادیو تلویزیون آیه‌ای که سجده واجب داره پخش بشه، نوشتن اگه از رادیو پخش زنده نباشه باز هم سجده قرآن واجب میشه و آیا واجب فوریه؟
احتیاط شنیدن در اینجور موارد، به خاطر اینکه اصل جایی که واجب است مال اینه که یک قاری الان بالفعل قرائت کند و بخواند، یا شما خودت بخونی یا کسی بخونه شما بشنوی، ولی وقتی پخش زنده نیست معناش این است که الان کسی نیست. مثل این است که فرضا شما رو موبایلتون سوره سجده دار دارید دیگه، قرآن هست دیگه رو موبایل ها هست دیگه، بازش میکنید میخونه. احتیاط این است که هر به هر شکلی، حالا زنده یا نه تولیدی یا عرض میشود روی تلفن همراه، آیه سجده دار رو شنیدیم سجده کنیم. بله واجب فوری است، منتها اگر امکان داشته باشه. حالا شما تو خیابون که دارید راه میرید، مثلا میگم بلنگوی مسجد داریم میخونه، تو اون آیه سجده دار میخونه، شما نمیتونی تو خیابون یا روی پیاده رو مثلا رو آسفالت
سجده بکنی.
جلو مردم هم بیفتم الان روی زمین سجده بکنم، امکانش نیست. اونجا عرض کردیم به اشاره راه داره، راه کارش اینه. شما همین که سر رو خم میکنید به قصد سجده، به قصد سجده این خودش سجده میشه، بعد که رفتید حالا منزل یه سجده درست حسابی انجام بدید.
آه بله. عصرتون بخیر باشه مردم عزیز، دوستای خوبم، آقایان و خانم ها. این برنامه زمزم احکام به صورت زنده داره تقدیمتون میشه هر روز ماه مبارک رمضان. اگه خدا عنایتی بکنه در خدمتتون خواهیم بود، عمری هم به ما بده تا پایان ماه مبارک و 30 روز در کنار هم چند تا مسئله شرعی هر روز یاد میگیریم. کل پیام هاتون از طریق این تبلت به دست من میرسه. حالا یه بار برندش رو نشون دادم دیگه، سوتی دادم، این دفعه نباید نشون بدم. برای ما ارسال بکنید، زنگ هم بزنید به برنامه خودتون و صدای شما رو پخش خواهیم کرد به صورت زنده. نوشتن که در نماز شب حتما باید 40 تا مؤمن رو دعا بکنیم.
بخیر، نماز شب فشرده، نماز شب فشرده کوتاه این است که 11 رکعت نماز رو میخونه، هیچ آدابی هم به جا نمیاره، باید نداره، لازم نیست. اصل نماز شب همینه، دو رکعت، دوباره دو رکعت، سه باره دو رکعت، چهار باره دو رکعت، میشه 8 تا. اینا رو به نیت نماز شب، یه دو رکعت پنجم هم بخون به نیت نماز شفع، شین ف عین شفع، یه رکعت هم بخونه به نیت نماز وتر و شفع و الوتر، وتر یه رکعت اینه. اصلا قنوت نخونه، 40 تا مؤمن هم دعا نکنه، الهی العفو هم نگه.
حالا مثلا 10 تا مؤمن دعا بکنه.
بله. استغفارم نکنه. اینا آدابه. و الا اصلی اسکلت نماز شب همون 11 رکعتش.
بله خیلی خوب. سپاسگزارم. صدای شما رو بشنویم. بچه‌ها من بگید خانم محسنی از افغانستان. بله. خانم محسنی عرض سلام، قبول باشه نماز روزهاتون، سوالتون رو بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر. با عرض سلام خدمت آقای ویدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دستندارکاران دانشگاه ولایت.
سلام.
که به حق ما خیلی چیزا آموختیم از این شبکه. خداوند شما رو که واقعا دیداری برای ترویج دین اسلام و مذهب تشیع میکوشید موفق و سلامت بداره.
سلام.
ما دعای مخصوص داریم آقا از همه شما برای جمله مسلمانان جهان، به خصوص ما شیعان افغانستان، که وقتی که مسجد میریم واقعا به سنگر شهادت میریم، هر آن احتمال میدیم که این لحظه دیگه دست خون یک کسیفی به دست یک کسیفی به خون ما آغشته بشه.
خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه.
شما واقعا التماس دعا داریم، برای ما دعا کنیم.
حتما انشاءالله.
رو چه سوال شیری داشتم از شما.
بفرمایید.
اولی که من قرآن میخونم آقا، قرآن بریم پول مثلا که میدم اجاره قرآن میخونم، باز خود من که بگیم ماه روزه هم که هسته نماز هم که میفهمیم زیاده و قرآن اینا و اثر زیاد خوندن قرآن این هنجره مثلا واقعا درد میگیره و عبد که بعض موقعی ها مثل که افونت کنه همیجا میشه. من میتونم همین قرآن مثلا به دلم هم به خط ببرم به دلم بخونم، آله همین قواعد تجوید اینا که هسته ای که به زبون خویام مثلا به لبه های اینا ادا نکنم، آیا مدیون نیوم این درسته که این رقم قرآن بخونم؟
بچه ها صدایشون روزی همه طور تقویت کنیم.
یک ساده بیشتون مرز ملک سختی خودم این به اجاره به دست یک نفره، این پسرم یعنی احتیاج پیدا کرد یک مقدار طول از سایه و همین مغازه پول بره و قرض گیرید، بعد از چند وقت این سایه مغازه مثلا طول خود از پسرم درخواست کرد، خود پسرم نداشت که بده، مثلا خود من نفقی مباقدی پسرامنه چون که شوهر ندارم مثلا سرپرست پسرامنه تا پسر دارم، باز این پسر من گفته که آله که این پول خود از من پول خود طلب کرده از من ندارم بدم عیبی نداره، پس باشه که من همین مثلا به حساب رن حساب کنم این مغازه، همین اجاره من میدم برای شما مادر، من حالی میگم همین اجاره را اگه پسرم بده این برای من حلاره، یعنی پاکر نیزی وقتی چیز گفته نمیشه. بعد از این همین کفاره 60 نفر که میگیم یک وقت آدم مثلا مایه 60 نفر قضا بده میتونه همیشه قضا درست کنه به خونی خود مثلا به عنوان یک ختم قرآنی یا سالگرد پدر مادر اینا، این قضا درست کنه، 60 فقیر رو هم دعوت کنه مثلا باز پا از این 60 نفر فقیر و اون مخشی هم که داره که فقیر میام اونا رو هم دعوت کنه، یا قبول میشه این رقم؟
خیلی ممنونم خانم محسنی، سپاسگزارم. با ما همراه باشید، استاد از طریق برنامه پاسخ خواهند داد. باز هم تلفن داریم، خانم یعقوبلو از تهران عرض سلام بفرمایید.
عرض سلام علیکم. خوب نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید یه مقدار صدا ضعیف من صداتون رو نمیشنوم.
خواهش می‌کنم. ما خانم یعقوبلو ما صدای شما رو داریم.
پرسیدم در ارتباط با اینکه ما اگر سلام رسیدیم به نماز جماعت، یعنی آقا دارن سلام میدن، ما میتونیم بهشون استفاده کنیم؟ بچه ها فرمودن که باید در تشهد باشه، پس اگر من مثلا قبلا در سلام نماز به آقا اقتدا کردم باید نماز رو دوباره ادا بکنم؟ این اولین سوال من. دومین سوالم اینه که اگر آقا دارن تکبیرت الاحرام رو میگن، به وقت این که ایشون تکبیرت الاحرام رو گفتن ما میتونیم بگیم اقامه ببندیم دارین که حتما باید آقایین که جلوی ما هستن اقامه رو ببندم بعد ما این کار رو انجام بدیم؟ سوال سوم من این هستش که چادر نماز که میگن نازک نباشه چجوری؟ مثلا من الان چادر نماز گرفتم زیر دستم که میگیرم نازک نیستش، ولی از تو آینه نگاه میکنم مثلا لباس رنگی از زیر پوشیدم این لباس رنگی من مشخصه، مثلا اینو از نظر نازکی به چه شکلی هستش؟ سوال چهارم منم عذرخواهی میکنم من سوالاتم زیاده، بدعت رو میخواستم برای من تعریف کنین. مثلا الان در ارتباط با نماز شب، خب معمولش حالا این چیزی که الان توضیح داده شد، ولی برفرض مثلا آقا امام رضا نماز شب رو همین 11 رکعت رو میخوندن، ولی روشش حالا اینجوری بود که دو رکعت اول مثلا حمد و سی تا قل هو الله، بعد نماز جعفر طیار میخوندن، بعد یه دو رکعت نماز دیگه که حمد و ملک بود و حمد و سوره انسان، بعد توی نماز وترشون هم استغفار بود، مثلا 40 تا مؤمن رو دعا نمی کردن. حالا این چیزی که من تو زندگی نامه امام رضا خوندم، ما به این شکل عمل میکنیم و اینا. بعد حالا بعضی ها این سند رو که ندیدن میگن که این بدعته، باید به همین روشی که معمول هست مثلا شما به همین روش انجام بدیم. میخواستم این بدعت رو برای من تعریف بکنید.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم یعقوبلو، دستون در نکنه. سپاسگزارم. بیننده های عزیز لطف کنن سوالاشون رو کوتاه بپرسن، پیامک زیاده، تلفن هم زیاده. پرهیزگار از بچه ها از کجا تماس میگیرم؟ از براز جان در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی.
و علیکم السلام
خدمت الله. برنامه زلال احکام،
زمزم احکام.
از استاد گرامی سوالی داشتم در موضوع معاملات.
بله.
در بحث این که آیا معاملات مالک نسبت به فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن جایز است یا خیر؟ اگر جایز نیست دلیلش چیه و آیا قابل فسخ هم هست در موقعی که مثلا قرارداد می‌بندی، قراردادم استرداد ثمن و ثمن معامله رو به مجلس پرداخت می‌کنی، بعد بدون اینکه اجازه اطلاعی به تو بدن در معامله بدون عنوان این که مثلا ملک در قید رهنه به شما میفروشن، آیا قابل فسخ یا نه؟ همین.
بله، سپاسگزارم.
ممنون از لطفتون. خدا
خواهش میکنم آقای پرهیزگار، دستتون درد نکنه. سپاسگزار. بریم به خوزستان. خانم باغدار امروز هم توفیق داریم صداشون رو بشنویم. در خدمتتون خانم باغدار. خانم باغدار صدای من رو میشنوی؟
الو.
سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم. صداتون رو میشنوی؟
سلام علیکم.
لطفاً
من صدای
بفرمه.
شما رو اصلا ندارم.
شما صداتون رو ما داریم. لطفاً سوالتون رو بفرمایید. خانم باغدار. بله. مثل اینکه حالا مشکلی هست، بچه باز تلاش کنید که ایشون تماسشون برقرار بشه. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و در خدمتون خواهیم بود و پاسخ سوالهای شما.
یا ربی یا ربی یا ربی یا
من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
بله الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. یواش یواش داریم نزدیک میشیم به شبهای قدر و خودمون رو آماده بکنیم، مثل مسافری که از چند روز قبلش چمدونش رو میبنده، یواش یواش جارو بکنیم خونه دلمون رو و آماده بشیم برای شبهای قدر. خب بریم سراغ سوالهای شما. استاد خانم محسنی از افغانستان سوال اولشون، خانم باغدار رو داریم بچه ها؟ سرکار خانم باغدار به شما سلام میکنم، لطفا سوالتون رو بفرمایید، صداتون رو میشنویم. خانم باغدار صدای من رو داری؟ خب مثل این که صداشون رو نداریم. خانم باغدار اگر این ارتباط برقرار نیست برامون پیامک ارسال کنید، لطفا پیامک بدید، صداتون رو نداریم. خب استاد سوال اولشون، قرآن میخونن مثل این که حنجرشون درد میگیره، درسته چنین چیزی بود؟
بله. خب اگر واقعا کسی به طور کلی مشکل حنجره داره که اصلا قرائت تلاوت براش مشکل داره به طور کلی، خب اون یه حرفی. اما اگر یه کسی اینجوری که من برداشت کردم چون زیاد میخواد قرآن رو بخونه و یا مثلا دعاها رو بخونه مشکل حنجره پیدا میکنه، وقت ناچار میشه که به جای خوندن قرآن مطالعه کنه. میدونید مطالعه چه جوریه؟ که مطالعه دیگه حرکت لب و دهان رو نمیخواد، کاری به حنجره نداره، نگاهش میکنه قرآن همطور میخونه، در واقع داره همطور تو دلش پیش میره، اینه. یه صفحه خوند سر دو دقیقه مثلا، این خوندن قرآن نیست، این قرائت و تلاوت نیست. اون چیزی که در ماه مبارک رمضان سفارش شده تلاوت قرآنه، بخواند یک آیه در ماه مبارک رمضان خونده بشه و میدونی ثوابش قابل مقایسه با خیلی از سوره های قرآن که در غیر ماه مبارک رمضانه قابل مقایسه نیست. پس بنابراین خودشون رو به این وضعیت دوچار نکنن، کمتر بخونن، ایشون کمتر بخونه مشکل حنجره پیدا نکنه، ولی بخونه قرآن رو بخونه، ولی یه صفحه. بهتر از این است که ایشون بخواد قرآن رو تو دلش مرور بکنه. ولی اگر مشکل حنجره به طور کلی کسی داشته باشه اصلا نتونه، خب اون رو میگیم به جای خوندن قرآن، قرآن رو باز کنه، نگاه کنه و همینطور کلمات رو تو دلش دنبال بکنه.
آها بله. و استاد سوالی هم راجع به کفاره 60 فقیه، گفتن آیا میتونیم یه مثلا نذری بدیم بعد همه رو دعوت کنیم 60 نفر 70 نفر غذا بدیم؟
اشکالی نداره، تو مهمونیامون، تو افطاریامون، مثلا تو نذریامون میشه ما به تعدادی که یقینا 60 نفر باشن تو اینا، مثلا ما 100 نفر دعوت کردیم، یقینم داریم 60 تا از اینها حتما فقرا هستن، اب نداره، ما میتونیم وقت کفاره موشه کفاره عمد 60 فقیر رو میخوام قضا بدیم، حتما هم 60 تا فقیر یقین داریم که تو اینا هستن.
آخ بله. و بریم سوال سوالی بعدی. نوشتن که خانومی بودند از خانم یعقوبلو از تهران، گفتن وقتی که امام جماعت داره سلام میده شما فرمودید نمیشه اقتدا کرد، این پاسخ شما چه باید گفت؟
ببینید موقعی که امام سلام میده یعنی دیگه داره از نماز خارج میشه، سلام خروج از نمازه. اگر مسئله رو نمیدونستن و فکر میکردن که میشه الله اکبر گفتند و نشستند و همراهی کردن با امام، نمازشون باطل نیست، درسته، پا میشن بقیه نمازشون رو خوندن، یعنی اینجوری بوده، بقیه نمازشون رو پاشتن خوندن، نمازشون درسته، مشکلی نداره.
آها بله. سوال بعدیشون راجع به اینه که آیا تکبیرات الاحرام تو نماز جماعت که میخوان بگن باید وایسن صف جلویی یا آقایون قامت ببندن به اصطلاح، یا نه اینا میتونن زودتر هم قامت ببندن؟
نه نه لازم نیست حتما نفرات جلو، مخصوصا خانوما که بیشتر اوقات اینجوریه دیگه، خانوما
عقب
هستن، صفای عقب هستن، گاهی هم البته کنارن، مثلا پرده خورده کنار آقایون، خانوما کنار آقایون هستن با فاصله یک پرده، اونجا عقب هم نیستن که بخوان معطل بشن، چون ممکنه خانوما هم تو صف اول باشن منتها پرده دارن. در هر صورت چه خانم چه آقا چه کنار باشه چه پشت باشه نیازی نیست به اینکه منتظر بماند تا دیگران تکبیرت الاحرام میگن، بلکه قانونش اینه که اگر دیگرانی که واسطه اتصال ما و امام جماعت هستن آماده نماز باشن، که متاسفانه ما یه مقدار بعضیامون نامنظمیم. مکبر میگه قد قامت الصلاه، هنوز ما نشستیم، پا شدیم، با بغل دستی داریم حرف میزنیم. نه، اینجور نباشه، نه خیر. پا شدیم و آماده نماز، آماده، ولی هم نگفته، من هنوز نگفتم، شما پشت سر من هستی، میخوای تکبیرات الاحرام بگی، اشکال نداره بگی، آمادگی اونها کافیه.
بله. و سوال بعدیشون بود که چادر نماز میگن نازک نباید باشه برای خانم ها، ایشون تو آینه که نگاه میکنه لباس زیر خودش رو میبینه.
ببینید، ما سه جور چادر داریم. یه چادر ضخیم داریم که خب فرض کنید مثل پارچه فاستونی قبای منه مثلا، میگم ضخیم، یا مثل پارچه فاستونی کت شلوار شماست.
بله.
این که معلومه چادر ضخیمه. یک عکسشه، یک چادر بدن نما داریم، چادرهای بدن نمایی که مخصوص فرض کنید عروسیه، خانوما تو قسمت بانوان اشکال هم نداره، زنونه است دیگه، مرد نامحرمان نمیره، اب نداره، چادر توریه.
آره.
چادر بدن نماست. اینو موقع نماز اگر که زیر چادر باز باشه نمیتونن بپوشن. یعنی مثلا فرض کن بلیز بدون آستین پوشیده، چادر بدن نماست، خب این چادر نمیپوشونه، یعنی چادر کام بگم حالت مثلا پلاستیک داره.
آره.
شما دستکشای یه بار مصرف رو دیدید؟ دستکش پلاستیکی ها، مثل پاکت فریزره. دستتون تو پاکت فریزر کنید، خب بابا درسته این پوشونده، خب ولی پیداست که دست پیداست، اگه چادر اینجوری باشه فایده نداره. اینم دوم. سوم بینابینه، چادرایی که نه ضخیمه نه بدن نماست. نمیگن چادر بدن نما، نمیگن چادر توری، چادر ضخیم هم نمیگن بهش، چادرای معمولیه. اکثر چادر نمازا فکر کنم همینطوریه، همینی که ایشون گفتن، یعنی جوریست که اگر این چادر رو دستش انداخت یه سایه‌ای از دست رو نشون میده. سایه‌ای از دست رو نشون میده، ولی واقعا اینجوری نیست که بگه این چادره چقدر نازکه، پوست دست رو داره نشون میده، اینجوری نیست. آره. اون اگر باشه کافیه.
آها، بسیار.
به اصطلاح میگن شبح، سایه، سایه رو نشون میده، شبح رو نشون میده، اینا اشکالی نداره.
اشکال نداره. خب یه سوال دیگه هم راجع به نماز شب پرسیدن، ایشون به شکلی که حالا گفتن مثل اینکه در سیره امام رضا بوده، بدعت چی اصلا؟
ببینید، بدعت یعنی اینکه ما کاری بخوایم انجام بدیم و مارک دین روش بزنیم، بگیم خدا اینجوری گفته، پیغمبر اینجوری گفته، امام مثلا مثلا اینجوری گفته، درست؟ و حال اینکه نگفته باشن، یعنی چیزی رو وارد دین میکنیم که اصلا ربطی به دین ندارد، خود ساخته، من خودم ساختم، من درآوردی، این بدعته. ولیکن این موردی که ایشون گفتن، اینو نمیشه گفت بدعت. چرا؟ به خاطر اینکه من فرض کن دوست دارم نماز شب که میخونم حمد رو که خوندم 40 تا قل هو الله بخونم، این بدعت نیست، این من در آورده نیست. چرا؟ اگه گفت چرا؟ برای اینکه قانون داریم و اون این است که شما میتوانید بعد از حمد، بعد از حمد تو نماز مستحبی هی بخونید، سوره بخونید، سوره بخونید، این خودش قانون دینه، اشکال نداره. بدعت آن است که در دین چیزی نیومده من خودم بخوام یه چیزی رو اضافه کنم، ولی اینکه شما فرض بفرمایید که میخواد بعد از سوره حمدتون این کارو بکنید، یا مثلا میخواد دعای چی بخونید، اینا اب نداره. چرا؟ چون دعا، قرائت قرآن، ذکر در نماز به هر اندازه‌ای که باشه بلا اشکاله، ایمانی نداره. بنابراین میخواد چربش کنه نماز شب خلاصه عرض میشود که به توان نمیدونم چند، یکی هم میخواد نماز شبش رو همونطور که عرض کردم فقط اسکلتشو هم 11 رکعت نماز بخونه.
بله. و آقای پریزگار فکر کنم از برازجان این سوال رو پرسیدن که حالا کسی که مالی رو به عنوان رهن گرفته، آیا میتونه اون رو بفروشه، معامله بکنه؟
مادامی که سررسید بدهی نرسیده خیر، چون الان این کم هم اتفاق میفته ممکنه بینندگان عزیز بگن موضوع اصلا چیه. ببینید، فرض بفرمایید بنده به آیسوری بدهکارم، فرض بدهکارم، ایشون میگه باید. که شما یه وثیقه برای اطمینان به من بده، درست شد؟ من یک وثیقه ای فرض مثال میذارم،
مثلا ماشینتون رو به
مثلا
من
میگم خیلی خوب، این ماشین پیش شما گرو، خب سررسید بدهی من کی؟ دو ماه دیگه. شما تو این دو ماه حق نداری بفروشی، فقط این صرفا برای وثیقه است، پیش خودتون نگه دارید، امانته، باید نگه دارید، سررسید که دو ماه دیگه بود مثلا من چک دادم به شما، خب اگر چک رفتید بانک گفت پول به حساب نداره، چک پاس نشود سر وقت، اون وقت شما می توانید اون شیئی که من گرو گذاشتم اون رو بفروشید تا به جای اون طلبتون بردارید، ولی قبل از اون اجازه تصرف نخه، نه اجازه تصرف داره نه فروش.
خیلی خوب، سپاسگزارم. باز هم پیامک داریم، پیامک هم خیلی زیادن، بریم سراغ پیامک ها. خب تا کجا خوندم؟ بله، سوال من اینه که دیروز حاج آقا گفتن عکس در اتاق ثواب نماز رو کم میکنه، تشکر میکنم اگه جواب رو امروز بشنوم. یحیی از آلمان. خب جواب همین بود دیگه،
مکروهه، جز مکروهات مکان نمازگذاره. عرض کردم ببینید دو تا مطلب هست، یه وقت عکس جلو ماست که داریم نماز میخونیم، همین رو به قبله‌ای که ما ایستادیم عکس هست، عکس فرض کن که بچه‌مونه، عکس هر چی، حالا ایناست، این مکروهه، اینو همه گفتن. اما اینکه نه، عکس تو اتاق هست ولی پشت سر منه، پشت سر منه، اینم عرض کردم بعضی از بعضی نگفتم بعضی از فقها اینم فرمان که مکروهه، چنین مکانی نماز خوندن مکروه، ثواب نماز رو کم میکنه.
بله. خب نوشتن که بله، خواهرم شانه راستش رو عمل کرده، شانه و دستش رو بسته طوری که دستش رو نمیتونه بالا بیاره، مسح سر رو چطور باید بکشه؟ خانم پری از هامبورگ.
با دست سالمش، مسح
با دست بزن. چپش.
بله، هیچ اشکالی نداره،
یعنی هم مسح پا و
بله،
سر رو
بله،
هر دو رو،
هیچ مانعی نداره، حتی صورتش هم میخواد آب بریزه با همین دست، دست بکشه، دست میکشه، این مال این. وقت دست راستش مشکل داره دیگه، دست آره. راستش هم جبیره میکنه، دست راست رو بسته دیگه، درسته؟
آره.
یعنی دست نمدار میکشه، آب نمیتونه بریزه، دست نمدار میکشه. البته اگر مقدارش باز باشه اون مقدار میشوره، نداره اون میشوره، ولی اون مقداری که بسته است، از شونه بسته است، مثلا فرض کنید که این بالا که کارش نداره، که از آرنج دیگه، اگر از آرنج باز نیست جبیره میکنه، میره سراغ دست چپ، یه خب دست چپم چیکارش بکنم، چون این دستم بسته است، دست چپ رو زیر شیر آب میگیره، زیر شیر میگیره و میاره بیرون به طور کامل همش آب بگیره، بعدم مسح سر رو هم با دست چپش میکشه، مسح دو تا پاش هم با دست چپش میکشه.
بله، بسیار خوب. نوشتن که سلام، آیا بو کردن عطر در ماه رمضان روزه رو باطل میکنه؟ خانم امیری از اتریش.
نخیر، هیچ مانعی نداره، معطر کردن، خوشبو کردن هیچ مانعی نداره، چه انسان روزه دار باشه چه نباشه، و کار خیلی خوبی هم هست و مطلوب، در سیره معصومین هم داریم که اونها مقداری از بودجهشون رو صرف خرید عطر میکردن. نه برای روزم هیچ اشکالی نداره،
اشکال نداره. نوشتن که سلام، یه پیامکی داشتیم که نظری برای حسینیه داشتن، گوسفند بوده و اینها، نوشتن من نظری برای حسینیه داشتم، بانی نداره، به هم گفتن یا بده به فقیر یا به مسجد، خودشون تقسیم میکنن، آیا اشکال داره؟
من نمیدونم نظرشون چی بوده، که نظری برای حسینیه یعنی چی؟
حالا ما اگه صرف بگیم حالا پول یا گوسفند یا هر چی، میگه اون حسینیه یه بانی نداره که بدم دست او نظری رو،
خب
حالا آیا بعضی میگن خب بده به فقیر یا نه ببر بده به مسجد؟
نه، اگر واقعا نظرشون با اون جمله مخصوص بوده برای خداست، بر عهده من اگر حاجتم برآورده شد، خب این نظری رو در حسینیه بدهم، نظر کرده دیگه، بر عهده خودش رو تکلیفه، نمیتونه تغییرش بده، ببره به مسجد بده چرا، یا ببره چرا به فقیر بده، نظر کرده برای حسینیه، این قابل تغییر نیست. اما معمولا نوعا افراد این جمله رو به کار نمیبرن، یا اصلا چیزی به زبان نمیاره، نظرش معمولا به نیته، رضا اون اگر باشه قابل تغییره، میتونه ببره به مسجد بده یا به فقرا بده.
بله، نوشتن که میگن روایت داریم که سجده و رکوع طولانی باعث ریزش گناه ها میشه، و اینکه چرا سجده آخر نماز واجب مستحبه که طولانی باشه، اگه امکان داره در خصوص این دو موضوع روایتی اگه وجود داره باید.
روایات که درباره سجده طولانی بسیار بسیار زیاد داریم، البته رکوع هم چرا، ولی بیشتر سجده، چون سجده بهترین حالت انسان در برابر خداست، شما در رکوع در واقع به صورت کامل خودتو در برابر خدای خود ذلیل نکردی، ولی در سجده پیشانی بر خاک ساییدن است، این نشانه بندگی است، این نهایت بندگی است. یعنی خودم رو خاک انداختم، خودم به خاک مالیدم، یعنی خدای من هیچ هم در صفر، صفر در برابر بی نهایت، هیچ. این بهترین حالته. لذا خیلی هم سفارش شده، طولانی هم باشه، هر اندازه که میتونید ذکر، دعا اینا و در سجده آخرم مستحب بدیه، دعای خاص داره، البته دعای مختلف داره دیگه. مثلا فرض بفرمایید که یا ولی العافیه اسالک العافیه عافیت الدنیا والآخره، یا لطیف ارحم عبدك الضعیف و امثال اینها، به همین دلیله که سجده آخر نماز، یعنی ما پایان نماز را با یک بندگی بیشتری به انجام برسیم.
استاد 4-5 دقیقه فرصت داریم، حالا اگه پاسخهای کوتاه بدید سوال زیاده. اگر در رکعت دوم بلند شویم و شک کنیم تشهد خوندیم یا نه، تکلیف اون چیه؟
رکعت دوم پا شده، شک میکنه که در محل گذشته دیگه، هیچ دیگه. از محلش گذشت. همین که محل چی بود؟ نشسته بودید. همین که جابجا شدید، این اصطلاحا همش میگن عبور از محل، تجاوز از محل، دیگه شکشون اعتنا نکنه.
خانم مریم از لندن گفته ممنونم از برنامه خوب و کاربردی شما، ممنونیم از شما. من قبلا قرآن میخوندم سجده نمیکردم، حالا تکلیفم چیه راجع به اون سجده‌های واجب؟
انجام بده، هر اندازه که یقین داره انجام بده، سجده است دیگه، انجام بده.
بله. خانومی هستم از لندن، اول ماه رمضان زمان پریودم بود و حالا باز هم خون دیدم، 10 روز گذشته، آیا این خون رو پریود حساب کنم؟ چون همه نشانه های پریود رو داره، آیا روزه رو قضا کنم یا بگیرم؟
یعنی اول ماه رمضان
دیدن
تمام روزه؟ شده منظور اینه؟
آها آره دیگه، گفتن 10 روز گذشته،
یعنی 10 روز پاک بودن؟
بله. احتمالاً هم.
اگر 10 روز پاک بودن، امکان این که دوباره پریود بشن هست، یعنی با فاصله 10 روز امکان، نمیگیم قطعا، امکان این هست. اما ایشون که میفرمان که من زمانم منضبط دیگه، درسته؟
بله.
خب اگر زمان
چیزی نگفتن، مثلا اول رمضان زمان پریودم بوده،
خب اگر واقعا عادتشون وقتیه است، خب وقت معلومه که، خب پس دیگه معنا نداره که الان پریود باشه. این منضبطه، منظمه، هر ماه مثلا میگیم اول ماهه، خب دیگه معنا نداره، 12 ماه دیگه معنا نداره دیگه، اگه اینجوری باشه وقتی میشه استحاضه، ولو 10 روزم فاصله شده باشه، چون وقتش معلومه این میشه استحاضه. ولی میتونن احتیاط بکنن، حالا اگه میخوان احتیاط بکنن که چه بهتر، احتیاط بکنن به این معنا که بگیرن روزشون رو بگیرن، نمازشون هم بخونن، مسجدم نرن، دیگه خیلی احتیاطش کار سختی نیست. میگه حالا من احتیاط میکنم این است که مسجد شاید چیز باشه، نمیرم، نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. امیر از گلستان راجع به شکل‌های مختلف مسافت برای مسافت شهری گفته بود، گفته مثلا 6 کیلومتر برود جایی چند ساعت بمونه، دوباره 18 کیلومتر برود و برگردد به وطن خودش، نماز و روزش چطوره؟
اگر از اولی که من مثال بزنم، رو مثال بهتر
میشه. استاد 2 دقیقه وقت.
بله، از اولی که من از قم میخوام برم، بنا دارم 6 و 18، بله 6 با 18 تا 24 تا اب نداره. از اول قصد دارم برم 24 کیلومتری، ولی گفتم که آی سوری با هم میریم سر 6 کیلومتری، من یه کاری دارم انجام میدم، بعد بقیهشو میریم. باشه، اینم میشه سفر شرعی دیگه، چرا 24 کیلومتر میخواد بره؟ منتها بین راه میخواد یه توقفی بکنه، این مهم نیست. میره 24 کیلومتر میرن در هر صورت، این اگر که اذان ظهر رو وطن نباشه روزش باطله، یه اذان ظهر گفتیم. اما یه وقت است که نه، میگم من 24 کیلومتر میخوام برم، چه من یه کاری دارم میرم سر 6 کیلومتری، میره سر 6 کیلومتری دوباره تصمیم جدید میگیره که کجا بره، 18 کیلومتر. یعنی از اول بنای 24 کیلومتر ندارد، اول بنای 6 داره، بعد که رسید به 6 کیلومتر از اونجا تصمیم جدید میگیره 18 کیلومتر بره. این شخص از نظر شرعی مسافر نیست و باید روزش رو بگیره.
بله خیلی خوب استاد، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خیلی کوتاه فقط نوشتن حمیده از ایران، خانم حمیده گفتن مشکلی نیست اگه فیلم ترکی نگاه کنیم، حالا ماهواره بعضی فیلم‌ها رو داره، حالا بعضی مفاهیم غیر اخلاقی هم توش هست،
حالا تا چه فیلمی باشه دیگه، واقعا اگر چیز باشه مفسده داشته باشه برای ما یا برای خانواده، افراد خانواده، این کار رو انجام ندن، اکیدن این کار انجام ندن، دلشون به حال خودشون و خانواده‌شون ان شاءالله
بسوزه،
مخصوصا تو ماه مبارک رمضان.
بله خب، دروغ که دروغ گفتن باعث ابطال روزه نمیشه که،
دروغ بستن به خدا و پیغمبر چرا، ولی دروغ گفتن خیلی روزه رو باطل میکنه.
صرف این که بگن مثلا رضا کجاست، شما علکی بگی رفته دانشگاه،
باطل نمیکنه، ولی قبولی روزه رو زیر سوال میبره.
بله، خیلی خوب استاد، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی،
متشکرم از شما.
دستتون درد نکنه.
بینندگان عزیز و دوستان عزیز شبکه، و التماس دائما همچنان پابرجاست موقع افطار و موقع سفریه، موقع سحریه، دعایی انشالله بفرمایید.
انشالله، سپاسگزارم. خیلی ها برای ما پیامک ارسال کردی، دستتون درد نکنه. کمالی از کنگان برامون پیامک فرستاده، ممنونم از شما. روستای پرک و چند تا اسم اگه بخونم، بله، خانم علیزاده از آلمان پیامک فرستادن، خانم رحیمی از گیلان تشکر کردن، و بله امیر از گلستان و خیلی های دیگه. ببخشید دیگه اگه نتونستم پیامک همه شما دوستان عزیز رو بخونم. انشالله که تنتون سالم باشه، فکر و خیالتون راحت باشه، تو لحظه های افطار و سحر حال خوبیه. همه بچه های شبکه ولایت رو دعا کنید، تعجیل در فرج امام زمان رو بخوایم از خداوند و شفای همه بیماران. تنتون به ناز طبیبان نیازمند مبادا. تا فردا، خداحافظ. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على صل على محمد وآل